ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شش زندانی متهم در پرونده آتش‌سوزی زندان اوین تبرئه شدند. دو روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند و یک نماینده مجلس میگوید اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن در تهران موجب دلهوره مردم می‌شود. خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. یک وکیل دادگستری میگوید برای شش زندانی متهم در پرونده آتش‌سوزی زندان اوین قرار منع تعقیب صادر شده است. عرفان کرم ویسی روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در پی رد شکایت سازمان زندان‌ها علیه این شش زندانی، این پرونده مختوم اعلام شده است. به گفته مقامات قضایی در پی وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین که شامگاه 23 مهر ماه رخ داد، هفتن کشته شدند. سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی دو روزنامه‌نگار ساکن تهران بازداشت شدند. حسن همایون همسر سعیده شفیعی در پیامی توییتری از بازداشت این نویسنده و فعال مدنی از سوی ماموران امنیتی خبر داد. همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اعلام کرد که ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی مهرنوش زارعی او را به زندان اوین منتقل کردند. هنوز از اتهامات و نهاد بازداشت کننده این دو روزنامه نگار اطلاعاتی منتشر نشده. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از 19,000 نفر از جمله 79 روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، ریحانه تراوتی عکاس و فعال مدنی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. ریحانه تراوتی یکی از زنان امضا کننده بیانیه اعتراض به آزار و خشونت جنسی در سینما و تئاتر ایران است. اما برگزاری همایشی حکومتی در تهران با عنوان زنان تاثیرگذار از 90 کشور جهان با انتقادهای بسیاری از سوی برخی رسانه‌های داخلی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. انتخاب و شاخص تاثیرگذاری زنان دعوت شده به این کنگره و همچنین زمان برگزاری این همایش که همزمان شده با حبس و بازداشت بسیاری از زنان ایرانی به دلیل شرکت در اعتراضات زن زندگی آزادی، از جمله انتقادهایی است که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. در همین زمینه ارزیابی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا را جویا شدم.
ببینید، به نظر میرسه که این همایشی که داره صورت میگیره با آنچه که داره در بطن جامعه ایران اتفاق میفته تفاوت‌های فاحشی داره. در این حال که در واقع در این همایش ما میبینیم که یک سری از زنان میان تشویق میشن و احتمالاً بهشون یه جایزه‌هایی داده میشه و صحبت از زندگی و در واقع آزادی زنان میشه، در همون زمان اگر توجه بکنید احکام بعضی از زنان و فعالین اجتماعی داره صادر میشه که مثلا به 10 سال حبس و حتی حکم شلاق اونها صادر میشه. زن دیگه ای از فعالین در خانه خودش بازداشت میشه و اینها همه در واقع کسانی هستن که در بطن جامعه ایران دارن زندگی میکنن و اگر دقت بکنی کار خاصی هم نمیکنن، در واقع فقط یه نوع کنش واکنش اجتماعی رو دارن صورت میدن که در پس اون با احکام بسیار سنگینی در این حال روبرو میشن. اما خیلی جالبه که بگیم همزمانی چندین موضوع میتونه از نکات خیلی قابل توجهی باشه که شاید اصلا خودش پاسخ روشنی به ما بده، بیشتر از اون چیزی که بخواد در موردش توضیح بدیم. در همون زمان در واقع حکم دو تا از دادگاه‌هایی که در ارتباط با قتل‌های ناموسی اتفاق افتاده هم همون زمان منتشر میشه. مردی که سر همسرش رو در پرونده مناهیدری به دست داشت به چند سال زندان محکوم میشه و شخص دیگه‌ای که خواهرش رو به جرم در واقع مسائل ناموسی به قتل رسونده بوده تنها به چند سال حبس محکوم میشه. بنابراین این نشون میده که این همایش چقدر میتونه با اتفاقاتی که داره در بطن جامعه ایران اتفاق میفته متضاد باشه و در واقع هیچ میتونیم بگیم دستاورد مثبتی نه تنها برای زنان ایرانی نداره، بلکه اون از اون حقیقتی که داره اتفاق میفته هم بسیار دوره.
خانم بنی هاشمی، یکی از انتقادهایی که به این همایش شده به نوع حجاب میهمانان این کنگره هست. منتقدان میگن مهسا امینی به خاطر مورد بسیار کمتر از این نوع شکل حجاب بازداشت میشه و اون اتفاقات رخ میده و به نوعی از استاندارد دوگانه جمهوری اسلامی درباره حجاب انتقاد میکنند.
ببینید، به نظر میرسه که اون چیزی که در واقع در این همایش و رژیم جمهوری اسلامی دوست داره که به دنیا نشون بده، نشون دادن ویترینی هست از ایرانی که داریم توش زندگی میکنیم که بسیار متفاوت هست از اون حقیقتی که داره اتفاق میفته. اگر زنان میتونن با این پوشش در این همایش شرکت بکنن، حتی بعد از همایش چند نفر از اونها پست اینستاگرامی گذاشته بودن که ما با همین مقدار حجاب داریم در خیابونهای ایران راه میریم و مشکلی هم برامون پیش نمیاد. ببینید دنیا دیگه کور نیست و به خاطر شبکه‌های اجتماعی و در واقع تکنولوژی و اینترنتی که داره صورت میگیره، در مقابل چشم همگان حقیقت بسیار روشنه. دو تا از زنان ایرانی که به قهوه خانه میرن و بدون حجاب با یک لباس کاملا معمولی میشینن پشت میز و در حال صبحانه خوردن هستن، هنوز در زندان بسن میزنن و رفتن زندان و بازداشت شدن. از طرف دیگه این اعتراضات جرقه اون با مرگ مهسا امینی شروع شد که در تمام تصاویری که داریم ازش میبینیم یک دختری هستش که مانتوی بلند تنش آستین بلند داره و یک شالی رو به روی سرش انداخته. موارد این چنینی بسیار زیاد هستن، یا مثلا از هنرمندان ما خانم کتاین ریاهی صرفا به خاطر اینکه در یک مصاحبه تلویزیونی بدون حجاب ظاهر میشه میره و با به اصطلاح احکام امنیتی گویا روبرو شده. بنابراین ببینید دنیا داره حقیقت رو میبینه و این ویترینی که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به دنیا نشون بده، به نظر من یک مسئله مثل کف روی آب میمونه که گمان نکنم کسی که بخواد دنبال حقیقت باشه با این مسائل بتونه حواسش پرت بشه و اون حقیقت واقعی رو نبینه.
خانم بنی هاشمی، گفته شده که این کنگره واکنشی است به اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل که چندی پیش رخ داد. همچنین تأکیدی هست بر اینکه مثلا جمهوری اسلامی خواسته نشون بده که وضعیت زنان در ایران آنچنان نیست که تبلیغ میکنند، در حالی که میدونیم همونطور که خودتون هم اشاره کردید ده ها زن در ایران به خاطر ابراز عقیده و یا فعالیت های مدنی در زندان های جمهوری اسلامی هستند.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در پی مسائل تنها اعتراضات و مرگ مهسا امینی پیش نیامد، هرچند جرقش به اون صورت خورد. سازمان هایی که مسائل حقوق بشری رو در تمام دنیا رصد میکنن در ارتباط با مسئله ایران، حتی زمانی که ایران به کمیسیون مقام زن پیوست، هشدار داده بودند و پس از اون به اصطلاح جرقش که با مرگ مهسا امینی خورد، تنها مسئله حجاب رو در تقاضانامه خودشون ثبت نکرده بودن، بلکه اونا مسئله رو که به سازمان ملل ارائه کردن تبعیض‌های جنسیتی سیستماتیک در سیستم ایران بود که در واقع روی اونها تمرکز کردن و نشون دادن و حتی مسائل برابری‌های جنسیتی در مسائل شغلی، کاری و قوانین حقوق خانواده رو در اون اشاره کرده بودن. بنابراین مطلب برای دنیا و برای کسانی که به صورت تخصصی یا حتی اصلا فقط به صورت یک بیننده به مسائل ایران نگاه میکنن بسیار روشنتر از این هست که با یک همایش چند روزه در واقع تغییری در اون ما ببینیم. برای این که در همطور که اشاره کردم مثلا در اخراج ایران در کمیسیون مقام زن در پی این اومده که چطور قوانین ایران مسئله تبعیض رو در مورد زنان در واقع اجرا میکنه و چطور هیچ قدمی در طول این چند سال نه تنها در ارتباط با مسئله زنان برنداشته، بلکه در واقع میتونیم بگیم که این برابری های جنسیتی با افت بسیار شدیدتری هم روبرو بوده. پس میتونیم بگیم که مسئله اخراج ایران از کمیسیون مقام زن، همونطور که بسیاری بهش اشاره کردن، گفتن اصلا حضور ایران در واقع یه نوع بی احترامی هستش به این کمیسیون با توجه به شرایطی که زنان در ایران دارن. خوب هستش برگزار کنندگان این همایش به این مسئله پاسخ بدن که برگزاری این همایش چه تأثیری در مسائل و قوانین ایران داره. آیا در این همایش چقدر از این صحبت شده که قوانین به چه صورتی در واقع تحریزی شده که دامن میزنه به نابرابری های جنسیتی، یا قوانین کمک میکنه که حتی یه وقتایی به جایی که نقش بازدارنده باشه کمک میکنه به صورت گرفتن مسئله قتل های ناموسی. خوب بود برگزار کنندگان این همایش به این مسائل هم بتونن روزی جواب بدن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما پس از آن که پارلمان اروپا چهارشنبه گذشته با اکثریت قاطع آرا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند، گمانه‌زنی‌ها درباره پیچیده‌تر شدن گفتگوهای برجامی در پی این تصمیم تازه پارلمان اروپا افزایش یافت. در همین حال شماری از مقامات حکومتی در ایران مدعی هستند که آماده اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای هستند، از جمله اسماعیل کوسری از نمایندگان اصولگرا در مجلس که گفته جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را 100% قبول دارد. در همین زمینه ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را بشنویم.
به نظر میاد که در بر همون پاشنه قبلی میچرخه، یعنی هیچ تغییر معنی‌داری نه در سیاست ایران به وجود اومده و نه مشکلاتی که در سرگاه احیای برجام بود به نظر میاد که برداشته شده یا یک راه چاره برای برداشته شدنشون پیدا شده. صحبت هایی هم که آقای کوسری امروز کرده بیشتر در این تحقیق هست که انگار میخواد جلوگیری بکنه از اینکه سپاه پاسداران به لیست تروریستی اضافه بشه و برای برحذر داشتن از تبعات این یه همچین کاری هست که میگه که در اون شرایط وقت برجام کلا از دست رفته خواهد بود، خواهد مرد. ولی خب الان حداقل در یکی دو سال اخیر و مخصوصا ماهای اخیر طرفین غربی که خوشبین تر بودن هم در پشت درهای بسته که مصاحبه های بدون نام خیلی بسا میگن که دیگه واقعا امیدی به احیای برجام و برجام رو باید مرده پنداشت. بنابراین من فکر میکنم که نه شرایط تغییر ماهوی کرده باشه، نه اون ابزارها و راهکارها وجود داشته باشه و نه آدم‌های توانمندی سر کار باشن که بتونن این مشکلات رو درش با اختیار و فکر میکنم کماکان خیلی دشوار بشه تصور کرد که بشه احیای برجام میان مدت امکان پذیر باشه با شرایط فعلی. اروپا به طور خاص و حتی آمریکا دولت فعلی واقعا نمیخوان که در دیپلماسی کاملا بسته بشه چون تبعاتش بر راههای باقی مونده و هیچ کدوم خیلی مطلوب نیستش. منتها مشکلی که وجود داره اینه که مشکلاتی که بر برش فارغ بیان مشکلات پیچیده هست و گره ها کورتر شده در طول سالها. این که نمیخوان رأی بدن که برجام از دست کار خارج بشه و عملا برجام رو متوقف کنن، این هست که اون وقت باید به فکر این باشن که با برنامه هسته‌ای ایران که روش ترمزی هم فعلا نیست چه کار باید بکنن و میتونه اون راهبرد اون وقت به معنی این باشه که ایران ممکنه بازدستها رو از ایران بیرون بکنه و تلاعات اینچنینی داشته باشه. لزوما به معنی حل مسئله یا تلاش برای حل مسئله نیست که برای اینکه تنش بیشتر از این نشه به نظر میاد اروپایی ها نمیخوان که برجام متوقفش کنن و این رأی هم توی همون راستا و سیاسته. وضعیت فعلی درسته که برای قاطبه مردم واقعا تحمل ناپذیره و کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی خم شده، ولی برای یه بخشی این تحریم ها و شرایط فعلی یه قدرتی ایجاد کرده که از دست دادنش برای اونها سودمند نیست. یعنی تحریم ها و وضعیت فعلی اقتصادی پول های کلانی رو و قدرت بسیاری دست کسانی آورده که این پروژه هایی که نمیتونن به کشورهای خارجی بدن میگیرن با کیفیت بسیار پایین تر انجام میدن، به تبع اون خب قدرت هم جمع میکنن. از طرف دیگه با شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی در دنیا داره حتی اگر قرار بشه برجام احیا بشه کمتر شرکت خصوصی ممکنه این ریسک رو بپذیره که حاضر باشه با ایران تجارت بکنه. گره این شرایط اقتصادی در سیاست خارجی ایرانه که به نظر نمیاد اون سیاست خارجی قرار بشه تغییر معناداری بکنه. و فکر میکنم که رهبران ایران خصوصا آقای خامنه ای توی بولکمپه فارس هم بود خیلی مشتاق نیستن که دوباره برجام رو احیا بکنن که ایران اقتصادش رو به دنیای آزاد و غرب و اروپا بخواد گره بزنه. همه اینها رو که در نظر بگیریم میگم باز من چشم انداز روشنی نمیبینم که صرف مشکلات اقتصادی و سیاسی دولت ایران و حکومت ایران در مقطع فعلی بخواد که برجام رو احیا بکنه.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن در پایتخت را باعث بروز دلهوره در مردم خواند. محمد حسن آصفری در گفتگو با ایلنا تأکید کرده که اعلام اسامی این ساختمان ها میتواند بار روانی نامناسبی داشته باشد و ایجاد چنین استرابی در جامعه ضرورت ندارد. پیشتر دو تن از اعضای شورای شهر تهران گفته بودند فهرست ساختمان های ناایمن در پایتخت را روز شنبه منتشر خواهند کرد. در حال حاضر از مجموع 33,000 ساختمان ناایمن در تهران 129 ساختمان در شرایط بحرانی قرار دارند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله ساعت 12:24 مجله نیمه شب بخش بعدی خبر خواهد بود.